أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در واجب کفایی و تحلیل واجب کفایی و بیان حقیقت واجب کفایی بود، از حیث اینکه وجوبش آیا وجوب مشروط یا غیر مشروط. از کلام مرحوم آخوند قدس سره استفاده شد که واجب کفایی نحو وجوبی است یا سنخ وجوبی است متفاوت از دیگر واجبات حتی تعیینی یا عینی، یعنی حقیقت واجب کفایی با واجب عینی متفاوته. یک نحو وجوبی است که اون سلام علیکم، اون نحو وجوبی که لوازم و آثاری داره، همان طوری که در واجب تخییری مرحوم آخون فرمود نحو من الوجوب یستکشف عنه تبعاته، در واجب تخییری هم در واجب کفایی هم سنخ من الوجوب در حقیقت یکشف عنه تبعاته. اونی که از عبارت مرحوم آخوند قدس سره برآمد این بود که این وجوب با وجوبات عینیه اختلاف ماهوی داره، تفاوت در حقیقت داره، ولذا درسته تقسیم واجب به واجب عینی و واجب کفایی، بدون اینکه این واجب کفایی برگردونده بشه به برخی از اقسامی که قبلها بیان شده از واجب مشروط یا غیر مشروط. منتها وجوب کفایی سنخ وجوبش رو نمیتونیم ازش به یک اصطلاح و تعبیر معهودی تعبیر بکنیم، میتونیم از طریق لوازم و آثار به حقیقتش اشاره کنیم. همان طوری که واجب تخییری عبارت بود از واجبی مغایر با واجب تعیینی، نمیتونستیم از اون حقیقت تعبیر کنیم مگر به تعبیر به لوازمی که از تبعات اون وجوب تخییری است. اونجا این گونه گفته میشد، اینجا هم به همون وزان آثارش که مشیر به اون حقیقت واجب کفایی است چیه؟ مرحوم آخوند فرمود سه چیزه: یک، یسقط به فعل البعض، دو، ترک کل موجب استحقاق عقوبت، سه، لو اتی بهی دفعتا و فی عرض واحد، این فعل متعدد یقع امتثالا لا به معنا کون المجموع امتثالا واحدا، همونطوری که اگر مجموع مباشر در دفن میت باشن یک کار انجام دادن همگی، نه، هر کدوم از کسانی که واجب کفایی رو انجام دادن یعد ممتثلا کمال و انفرد بالامتثال. ولذا اگر مکلف متعدد بر میت نماز بخوانه هر کدوم امتثاله. اینطور نیست که مجموع این نمازها امتثال واحد باشه، هر فعلی، یعنی این در حقیقت اون جایی که از متعدد صادر بشه واجب واحد من المجموع نیست، بلکه فعل هر یک یعد دو امتثالن. ولذا مرحوم آخون تعبیر کرد علا نحو توارد العلل المتعدده علا معلول واحد. تصویر مرحوم آخون قدس سر روح این بود. این سه خصوصیت. ما میگیم واجب کفایی اگر مورد سوال قرار بگیریم وجوبش چیه و چه کیفیته، میگیم وجوبیه که این سه خصوصیت و سه اثر در موردش باشه. یسقط به فعل البعض، ترک الکل موجب الاستحقاق الکل العقاب، نه اینکه عقاب واحد، کلن یستحق و عقابن. و علاوه بر این که اگر کل هم انجام بدن استحق الکل الثواب، نه ثوابا واحدا، کل واحدا یستحق الثواب. گفتیم ثواب برای اصولی موضوعیت نداره، الکل یستحق الثواب یعنی هر یک یعد و امتثالا. این حصیله کلام مرحوم آخون قدس سره بود. و قبل از این ثمره بحث حقیقت واجب کفایی را فی الجمله بیان کرده بودیم. در قبال این وجه که مختار مرحوم آخونده، احتمالات دیگری در تحلیل واجب کفایی مطرحه. اولین احتمالی که بر وزان باب واجب تخییری به ذهن خطور میکنه، تحلیل و تصویر واجب کفایی بر اساس واجب مشروطه. واجب کفایی، بله اصطلاحاً تعبیر میکنیم واجب کفایی، اما قسمی از واجب مشروطه، حقیقت دیگری نداره. واجب مشروط اینه که حکم وجوب مشروط به شیئی باشه، مثل وجوب حج مشروط به استطاعت، یا وجوب شیئی مشروط به عدم شیئی، فرق نمی کنه، مشروط به عدم جنون، تکلیف مشروط به عدم جنون، فرقی نیست در واجب مشروط بین این که مشروط به ایجاد شیئی، وجود شیئی، یا به عدم شیئی باشه. واجب کفایی وجوبش مشروط به عدم فعل الغیره. یه وقت اینه که وجوب شیئی مشروط به عدم شیئی مربوط به خود مکلفه، بر من واجب انجام اگر این کارو قبلا انجام ندادم. در واجب کفایی مشروط به عدم فعل الغیره، بر من تجهیز میت واجبه اگر دیگری تجهیز نکند. بر من تفقه در دین واجبه اگر دیگری تفقه نکند. اگر دیگری رفت متصدی تفقه شد، دیگه بر من واجب نیست، ساقط از من. پس واجب کفایی حقیقتش عبارت است از واجب مشروط. اونی که اونو ممیز کرده و موجب ایجاد تقسیم در ناحیه وجوب به وجوب کفایی و عینی شده، اینه که این وجوب اینجا مشروط به عدم فعل سایر مکلفینه که اگر اونها انجام بدن بر من دیگه واجب نیست، و اگر من انجام بدم بر اونها واجب نیست، به نحو شرط متأخر. پس درست این تقسیم، اما این تقسیم در حقیقت این گونه نیست که قسمی در مقابل اقسام سابق وجوب تولید کردن. وجوب کفایی یعنی وجوب مشروع. غایت الامر این که واجب مشروط ینقسم الى ما یکون مشروطا به عدم فعل خود شخص و ما یکون و مشروطن به عدم فعل دیگری و یعبر عن الثانی بالواجب الکفایی. این یک تصویری از واجب کفایی علی حذف ما تقدم از تصویر واجب تخییری به واجب مشروط. قبل گذشت گفتیم واجب تخییری یعنی چی؟ یعنی وجوب فعل بعض الخصال مشروطون به عدم فعل خصله دیگری، وجوب اطعام مشروط به عدم فعل اطق یا دیگر خصال. فرق وجوب کفایی با وجوب تخییری بعد از آنی که هر دو رو به واجب مشروط برگردونده شد اینه که در واجب تخییری مشروط به عدم فعل دیگری از خود مکلفه، وجوب اطعام بر من مشروط به عدم اتق من و عدم صوم من. اما در واجب کفایی وجوب بر هر مکلفی مشروط به عدم فعل دیگران، مکلف دیگر. این در ناحیه مشروط بودن تفاوت ایجاد نمی کنه. این اولین تصویر بعد از تصویر مرحوم آخوند. حالا من نمیدونم مثل مرحومای صدری که در واجب تخییری کلام مرحوم آخوند رو بر اساس در واجب تخییری واجب مشروط تفسیر کردن، خب جا داشت اینجا واجب کفایی رو بر همون اساس بگن مرحوم آخوند در واجب کفایی اونو به نحوه واجب مشروط میدونه، چون در حقیقت و ماهیت بحث تفاوتی نمی کنه. مشروط به عدم فعل خود مکلف خصله دیگری را یا مشروط به عدم فعل مکلفی دیگر فعل را. در مقام نسبت به این تصویر دو اشکال شده. نسبت به این دو اشکال مرحوم آقای صدر بعد از تعرض به این دو اشکال اولی رو رد میکنه، اشکال دوم رو میفرماد لا مناسمه، حتما وارده، و اون اشکال ثانی رو تشریح میکنه به گونه ای که از شکمش سه اشکال علی سبیل منع الخلو در میاد. اشکال اولی که به این تصویر شده اینه که شما میگید واجب مشروط، وجوب کفایی واجب مشروط، یعنی وجوب مشروط. پس واجب مشروط وجوب عینی مشروطه. در حقیقت وجوب عینی هم ینقسم الی قسمین، وجوب عینی مطلق، وجوب عینی مشروط. کما این که واجب مشروط ینقسم الی قسمین، واجب مشروط به عدم فعل دیگری یا واجب مشروط به غیر اون، تفاوتی نمی کنه. اشکال اولی که شده به این کلام اینه که اگر این وجوبی که شما دارید میگید ملاک واحدیه درش، پس بنابراین لا مجال لتعدد الخطاب و تعدد الجعل. اگر یک ملاک هست، مثلا تجهیز میت یه ملاک داره. خب چرا شما خطاب مشروط معناش اینه که هر مکلفی یه خطاب داره، یه وجوب داره مشروط، این وجوب با تحقق شرطش فعلیت پیدا میکنه، پس خطاب متعدده. اگر ملاک ملاک واحده خطاب متعدد جا نداره. و این شئت فقل ظهور دلیل واجب کفایی اینه که یک وجوب هست، یک خطاب هست به نحو وجوب کفایی، که این یک خطاب یسقط به فعل هر یک از مکلفین. اگر بناس ملاک ملاک واحده، خوب اقتضا میکنه یک خطاب، در حالی که شما اگر واجب کفایی رو بر اساس وجوب مشروط تصویر کنید معناش اینه که هر مکلفی خطابی داره، همانطوری که خطاب به حج مشروط به استطاعت، به هر مکلف مستطیعی متوجهه. این گونه نیست که یک خطاب به حج داشته باشیم، یک مکلفی از این بین باید اونو انجام بده تا این خطاب کلن ساقط بشه. به تعدد مستطیع و مکلف خطاب حج منحله، یعنی این که زید مستطیع یک خطاب داره. منظور از خطاب در مقام اثبات نیست، به حسب ثبوته، یعنی هر مکلفی در حق او یک وظیفه و یک جعلی هست و امتثال هر مکلفی مستقل از دیگری، اسیان هر مکلفی مستقل از دیگری. خطاب مشروط یعنی این، یعنی جعل متعدد، یعنی هر مکلفی وظیفه‌ای مستقل، خطابی مستقل در لوح داره. خب با ملاک واحد که نیاز نیست جعل متعدد. و کأنه ظهور واجب کفایی اینه که یک تکلیف و به بیش از یک ملاک نیست. وجوب مشروط مستدعی تعدد خطابه، تعدد جعله، و تعدد جعل با ظهور وجوب کفایی ناسازگاره. مشکل با فرض وحدت ملاک ثبوتاً معنا نداره خطاب متعدد با فرض وحدت ملاک. به لحاظ مقام اثبات هم ظاهر خطاب واجب کفایی اینه که یک تکلیف و یک خطاب بیشتر نیست، خطابی که یسقط به فعل البعث. پس هم اونجایی که به حسب ثبوت یک ملاک، تعدد جعل ممکن نیست و واجب مشروط یستدعی تعدد جعل و خطاب رو. اگر بگید که نه، وجوب مشروط که ما میگیم یعنی وجوب متعدد، تعدد جعل قبول، اما به ملاک متعدده، با ملاک متعدد که دیگه مشکلی نداره تعدد خطاب و تعدد جعل، این قائل میگه این در اون اموری که قابل تکرار نیست، قابل تطبیق نیست، مثل دفن، دفن میت که حالا صلات علی المیت بگید قابل تکراره، اما دفن میت که دیگه قابل تکرار نیست. اگر دفن میت که گفته میشه واجب کفاییه، اگر کفن میت که واجب کفاییه و تعدد بردار نیست، خب اینو ما نمیتونیم با واجب مشروط توجیه بکنیم، چون واجب مشروط معناش اینه که تعدد جعل و خطاب، تعدد جعل و خطاب یعنی تعدد ملاک. خب در مثل دفن ملاک متعدد نیست، ملاک واحده و ملاک واحد یستدعی جعلا واحدا. جعل واحد با دو خطاب مشروط و خطاب مشروط متعدد با هم جمع نمیشه. خب میدونم، اما غرض اگر غرض واحده، شما میگید غرض غرض واحد، غرض واحد یه جعل بیشتر نمیطلبه
یا چندین جعل مشروع؟
نه چند، حالا قائل اینجوری ادعا میکنه یک جعل، منتها این یک جعل با فعل هر یک از مکلفین امتثال میشه، نه اینکه جعل متعدد غرض واحد جعل واحد میطلبه. این گونه نیست که غرض واحد جعل متعدد. غایت الام جعل واحد گاهی وقتا به گونه ایه که غرض واحدی که قائم، جعل واحدی که بر اساس غرض واحده، گاهی وقتا با فعل شخص واحد احد الامرینه، اونجایی که غرض مولا غرضی است که با یکی از دو فعل خود مکلف محقق میشه. غرض در جامعه نماز اول وقت، نماز آخر وقت، غرض واحد. این غرض واحد از افعال متعدد میتونه نشأت بگیره، نماز اول وقت و غیر اول وقت. حالا اگر غرض واحد رو شما فرض بکنید قائم به فعل مکلف متعدد، پس جعل متعدد باید به گونه ای باشه که با فعل هر یک از این مکلفا همون یک جعل ساقط بشه، نه اینکه جعل متعدد. اگر بگید غرض متعدد، این جامعه کل موارد واجب کفایی نیست، چون ما واجبات کفایی داریم که قابل تکرار و تعدد نیست، مثل دفن و کفن و تجهیز میت. پس نمی شود واجب کفایی رو بر اساس واجب مشروط توجیه کرد، چون اگر بر اساس واجب مشروط توجیه بکنید لازمش تعدد خطابه و تعدد خطاب مستدعی تعدد ملاکه، چون با فرض وحدت ملاک تعدد خطاب جا نداره و با تعدد ملاک هم نمیتونید همه واجبات کفایی رو تصویر کنید، چون برخی از واجبات که تعدد و تکرار پذیر نیست. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه از این استدلال پاسخ میده، یعنی از این اشکال و رد توجیه واجب کفایی به واجب مشروط پاسخ میده، و انا نختار شق ثانی، و اینکه ملاک متعدد، شما گفتید تعدد خطاب مستدعی تعدد ملاک، اشکال نداره میگیم ملاک متعدد، منتها ملاکات متعددی که قابل جمع نیست در خارج. مثل دفن گفتید خب این که نمیتونه ملاک متعدد داشته باشه، این باید ملاک واحد داشته باشه. مرحوم صدر میگه که کی میگه دفن از مکلف متعدد یک ملاک داره؟ نه، صورت واحده داره دفن، موارات میت، اما دفن هر مکلفی ملاکی مغایر با ملاک اون مکلف دیگر داره. در فعل هر مکلفی غرضی است غیر از اون غرضی که در فعل مکلف دیگری است. بله، صورت صورت واحده است، اما این صورت واحده از هر مکلفی دارای غرضیه. مثل اینکه فرض بکنید مولا یه آبی برای عبد، یه آبی برای مولا بیاره، این عبد آب بیاره یه غرضیه، اون عبد همین آبو بیاره یه غرض دیگریه. مولا به گونه ای این آبو که استفاده میکنه، این بیاره موجب یک نشاطی درش میشه، اون دیگری بیاره اون نشاط حاصل نمیشه، اما موجب یه غرض دیگری مثل این که آب سالمتری میاره. صورت ظاهر هر دو یک کار کردن، هر دو لیوان آب آوردن، اما فعل واحد فی سوره اغراض متعدد رو به لحاظ تعدد مکلف ایجاد میکنه. آقای سعد اینجوری ادعا میکنه میشود فعلی که قابل تعدد نیست مثل دفن از هر مکلفی غرضی مباین با غرض در فعل مکلف دیگر، ولو این فعل واحد متحد فی سوره است. شما غرض رو موارات به حساب نیارید، غرض مولا ممکنه موارات خاص باشه که فعل هر مکلفی خصوصیتی داره که مباین قرار میده فعل او رو با فعل دیگری.
نجات مثلا مؤمن هم قرار نیده، مثلا من نجات بدم یه غرض
ممکنه. بله، شما آمدید اون جاهایی رو که من غرض مولا رو میدونم، غرض مولای عرفی، ما که شارع گفته که یه امر به شیعی کرده، ما چه میدونیم پشت پردش چیه؟ ولذا شاهدش اینه که اگر کلاغ زمین و کند میت و موارات کرد، بر شما واجب این میت و نبش قبر رو بکنید، دو مرتبه مباراتش کنید. نگید که خب غرض چی بود؟ غرض این بود که این میت مبارات بشه. خب کلاغ کرد بود دیگه، اون آیه قضیه تعلیم ولد آدم، حابیل و قابیل، قابیل حابیل و کشت، فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یغاری سوءت اخی فقال یا سوءتا یا وا سوءتا یا ویلتا عجز سو انا کور مثل هاد الغراب فا اواری سو اتخی. حالا اگر آمد خلاصه یک حیوان بزرگتری از کلاغ زمین رو کند، انسان رو دفن کرد، کافی نیست؟ قطعا کافی نیست. جنی اگر آمد میت مسلمانی رو دفن کرد، کافی نیست. چرا؟ چون واجب بر بنی انسان مبارات میته. اگر سیل آمد گل سیل دفن کرد میت رو، واجب این میت رو از اون گل بیرون کشیدن و مجدد دفن کردن. تا ایناش که روشن فقهیان لا ریب فیه. آقای من هم من اینو دارم مثال میزنم. بله اونجا غرض انجاء، ولو اینکه کلاغ هیچ یه بادی بیاد پرتش بکنه، موجی بیاد این غریق رو پرت بکنه از آب بیرون. آقای من مثالی که من عرض کردم که در فقه میگن تجهیز واجبه، دفن واجبه، اگر بنا شد دفن میت توسط غیر انسان محقق شد. میدونم نه 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 ببینید اونجا من اینو فقط برای این جهت میخواستم عرض بکنم که اتحاد فعل فی سوره موجب نشه شما بگید که خب اینجا غرض غرض واحده. آی سعد میگه میتواند فعل واحد فی سوره از اشخاص متعدد اغراض متباینی درش فرض بشه. گفتم این حرف بعیدی نیست، ولذا فقهیان حرفمون همینه. هیچ در علل قاعده است، یعنی بلا اشکال ولا خلاف. غرض متعدده، چه اصلی داریم که غرض غرض واحده؟ منتها فوقش اینه که شما برای اینکه این غرض میتونه غرض متعدد با فعل واحده فی سوره، شاهد میخواید. من براتون مثال زدم، و الا پشت پردش چه اصلیه که میگه غرض واحده و متعدد نیست؟
اگر یک غرضه یه جعل بیشتر نمی طلبه دیگه. یعنی
اگر یه غرض غرض واحده، خب یک جعل دیگه، چرا دو جعل؟
دلیلش چیه این از قاعده الواحد شما میخواد استفاده؟
نه، اینکه یه غرض یک تکلیف یک خطاب، منظور از خطاب یک جعل بیشتر نمیطلبه.
یه غرض داشته باشیم به واسطه به خاطر همین یک
غرض، اون غرض یه تکلیف میطلبه.
جعل‌های متعدد داشته باشیم که بالاخره یک کار در خارج انجام داده.
میدونم جعل متعدد یعنی که انه و هر کدوم یک ملاکی داره غیر از ملاک دیگری، و الا اگر ملاک واحده خب یه جعل میگه. همونطوری که اگر ملاک فقط صلاته ولو افراد متعددی داره از ظهر تا غروب، خب یه جعل بیشتر نمیطلبه. آیا حالا اینجا شارع بیاد بگه واجب بر شما یا نماز اول وقت یا نماز وسط وقت یا نماز آخر وقت؟ خب اگر غرض در جامعه، خب یک جعل میطلبه دیگه. غایت الامر جامع، یه وقت فعل مکلف واحده مثل نماز ظهر، یه وقت جامع فعل مکلف متعدد. پس بنابراین مرحوم آقای صدر این مشکل رو با این دفع کرد که شما در اون مواردی که گفتید فعل مشترک در صورت متحد در صورته، فرضتون این بود که اینها غرض باید درش غرض واحد باشه. نه، ممکنه فعلی واحد فسوره باشه از مکلف متعدد، ولی محقق اغراض متباین شاهدش اینه که اگر حیوانی آمد، حتی جن آمد، چون اون مقداری که مسلمه ظاهرن اینجوره دیگه، واجب کفایی بر انسان هاست. حالا جن آیا نسبت به دفن اموات مسلمین از انس تکلیف داره؟ من نمیدونم، شایدم همین باشه. حالا فرض اگر بنا بشه انسان ها، چون بعید نیست خطابات قرآنی اهم از جن باشه، یا ایها الذین آمنو، چه انس چه جن، اگر خطاب مکلف مؤمنین باشن، مؤمنین همونطوری که انسان مؤمنه، جنم مؤمنه، ملکم مؤمنه، اشکالی نداره. معصوم دیگه، معصوم هم که انسانه. باریکالله، یه مثال دیگه ای که بر این که فعل واحد فسور است، اما معصوم رو باید معصوم دفن بکنه، یعنی این یک ملاک مغایر با اون ملاک دفن دیگر مؤمنین داره. یعنی اگر دیگران بیان دفن بکنن، اون ملاکی که در دفن معصوم للمعصومه محقق نمیشه، اون ملاک صرف موارات نیست. اینم باز یه مؤیدی بر این که میشود فعل واحد فسوره، ولی در این حال اغراض متباینی از هر مکلفی، خلاصه یک غرضی غیر از غرض در فعل دیگری. این کلام مرحومای صدر در رد این اشکال اول، که یعنی منظور ایشان اینه که توجیه واجب کفایی به وجوب مشروط از ناحیه این اشکال محذوری نداره، چون ما می توانیم تصویر کنیم خطاب مشروط متعدد رو بر اساس ملاک متباین و اغراض متباین متعدد، که جمع بین اونها اغراض ممکن نیست. اگر ادنى المسلمین مسلمی رو دفن بکنه، دیگری دیگه نمیتونه اون غرض مطلوب از دفن رو از فعل خودش محقق کنه. یعنی هر کدوم غرضی غیر از غرض دیگری، اما جمع بین این اغراض متعدد در مقام امتثال ممکن نیست. این نهایت حرف مرحوم صدر در رد اشکال این قائل و عدم مانع از تصویر واجب کفایی بر اساس وجوب مشروط. قبل از آنی که من وارد اون اشکال دومی بشم که برای مواصلت فرموده لا مناسمه و اشکال حتمیه، عرض ما اینجا به مرحوم آقای سعد اینه که این پاسخی که شما دادید مبنیه بر اینه که اشکال رو پذیرفتید که با غرض واحد که انهو نمی شود خطاب متعدد. گفتید اگر خطاب به نحو واجب مشروط باشه، یعنی خطاب متعدد و با فرض وحدت غرض، معقول نیست خطاب متعدد. ما در واجب تخییری اگر یادتون باشه یک اشکالی رو اونجا مطرح کردیم به مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی که فرموده بود وجوب تخییری تصویرش بر اساس وجوب مشروط خلاف ظاهره. چرا؟ چون ظاهر در واجب تخییری اینه که یک وجوبه. اگر وجوب رو به نحو وجوب تخییری تصویر کنید، یعنی وجوبات متعدد به نحو مشروط. این بود دیگه اشکال آقای خویی در تصویر واجب تخییری به واجب مشروط. اونجا ما یه اشکالی کردیم، گفتیم کجای وجوب تخییری با وجوب متعدد مشروط ناسازگاره؟ وجوب تخییری با وجوب متعدد مطلق ناسازگاره. اگر بگه وجوب متعدد مطلق اما با وجوب متعدد به نحو مشروط، میگه اعتق او اطعم، یعنی هر کدوم از اینا وجوبش مشروط به عدم فعل دیگری. گفتیم کجاش؟ شما که هنه مرحوم های خویی میخواست بگه اطعم او اعتق، معناش اینه که الواجب احد الفعلین، که انه یک وجوب. ما میگیم عرض ما اونجا این بود که الواجب احد الفعلین کما این که با یک وجوب سازگاره، با دو وجوب مشروط هم سازگاره. الواجب احد الفعلین به معنی انه یجب احد الفعلین. اگر هر کدوم از این دو فعل ابتداء انجام شد، جا برای دیگری باقی نمیمونه. ما ظهوری در خطاب، خطاب واجب تخییری، در منع خطاب مشروط متعدد نمیبینیم. بله، خطاب واجب تخییری با وجوب مطلق متعدد ناسازگاره. یعنی هم عتق واجب مطلق هم اطعام واجب مطلق، این با هم نمیسازه. اما هم عتق وجوبش مشروط به عدم اطعامه، اطعام هم مشروط به عدم این. یجب احد الامرین به معنی انه یجب کل منهما، اما مقیدن و موضوعش عدم فعل دیگری. تحلیل واجب تخییری رو گفتیم بر اساس واجب مشروط محذوری نه ثبوتن نداشت که مرحوم آقای سعد پذیرفت، گفتیم اثباتن هم نداره. به حسب ظهور واجب تخییری اینگونه نیست که ظهورش در وحدت وجوب باشه، ظهورش در اینه که اکتفا به احد الفعلین جایزه. اما این اکتفا به احد الفعلین جایزه از باب این که وجوب مال جامعه، گفتیم اشکال نداره، ما همینو گفتیم. اما این که وجوب متعدده به نحو مشروط، هر کدوم واجب علا تقدیر عدم فعل دیگری، فلا یجب الجمع بینهما. گفتیم ما ظهوری در خطاب واجب تخییری نسبت به نفی تصویر اون بر اساس واجب مشروط نمیبینیم. اون اشکال به عینه اینجا جاریه، یعنی ظاهر خطاب گفتید اینه که مکلف متعدد، بسیار خوب، اما مکلف متعدد مکلفن. به چه چیز مکلفن؟ هر یک تکلیف داره، اما مکلفه به چی؟ به این که ذات فعل که محقق بشه دیگه جا برای فعل دیگری نمیمونه، چون ذات فعل مشروط به عدم فعل دیگری است. چون وقتی که فعل من احده ما محقق شد، فعل دیگری صرف الوجود دیگه نیست، اون واجب مشروط به عدم فعل دیگری، کما این که واجب در تخییری مشروط به عدم شق دیگری است. اینجا واجب مشروط به عدم فعل مکلف دیگری است. چه اشکال داره؟ شما گفتید اگر غرض واحده، اصلا غرض واحدم باشه، خب گفتید غرض واحدی از صدعی خطابن واحدن، اون غرض واحدی که یستد ای خطابن واحدن، اون غرض واحد از مکلف واحده، اما غرض واحد از مکلف متعدد یعنی چی یستد ای خطابن واحده؟ هر مکلفی یه خطابی داره. غرض واحد یستد ای خطابن واحدن در مکلف واحد قبول، غرض فعل صلاته، این یستدعی خطاباً واحداً جامع صلاته از اول وقت تا آخر وقت، نه اینکه هر حسه‌ای یه خطاب. اما غرض واحد از فعل مکلف متعدد، خب هر مکلفی باید مکلف بشه، جامع بین این مکلف ها بخواد مکلف بشه وجودی نداره، جامع در خارج جدای از افراد مکلف. چه اشکال داره غرض واحد قائم به فعل هر یک از مکلفهای متعدد، به نحوی که هر کدوم خطاب مستقلی مشروط به عدم فعل دیگری، ولذا نه محذور در قضیه وحدت ملاک در ما نحن فیه به حسب اثبات هست، و نه هم محذور اثباتی از ناحیه تطبیق واجب کفایی بر واجب مشروط. و اما اشکال دوم از مرحوم آقای صدر، از برخی بزرگان بر واجب مشروط و دفاع مرحوم آقای صدر، فیأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.